أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نسبت به این فرمایش مرحوم صاحب عروه که اگر ما گفتیم حج اول باطله و حج دوم هم عقوبته، بنابراین چاره ای نیست که حج سومی لازم باشه. خب اینو به عنوان قد یقال فرمودند. اینجا مرحوم شیخ زین الدین حاشیه‌ای داشتن که دیروز عرض کردیم که این حرف حرف خیلی دور از آبادی نیست. اگر ما قول اول رو نتوانستیم بپذیریم که اون چه که کفایت میکنه به عنوان فرض و واجب همون حج اوله و این حج رو لا حج گرفتیم، با تعبیری که در روایات نسبت به حج دوم به عنوان عقوبت هست، بنابراین چاره ای از حج سوم نیست. این قول خوبه. مرحوم آقای بروجردی هم اینجا حاشیه‌ای دارن، می‌فرمایند هازل قول لا یخلو عن قوتن الا تقدیر القول به بطلان الاول بالجماع. اگر ما گفتیم حج اول با این مباشرت باطل میشه، این قول خوبیه. لکن الاقواه و عدم البطلان کما مرف المت، منتها ما همون قول اول رو پذیرفتیم و لسان نیاز به این قول پیدا نمیشه و نوبت به این نمیرسه. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در ذیل فرمایش ایشون که مرحوم صاحب عروه به همین قد یقال اشکال میکنن، ان هذا انما یتم اذا لم یکن الحج فی القابل بالعنوان الاول. اگر حج سال آینده رو به عنوان حج نیابتی به جا بیاره، دیگه نیاز به حج سوم پیدا نمیشه. ایشون اینجا فرمایشی دارن، میفرماین لا ظهور للاخبار فی ذلک، اخباری که ما داریم ظهور در این مدعا نداره که شما بیایید بگید حج دوم حتما باید به عنوان حج اول آورده بشه. این از روایات بر نمیاد. البته خب اینجا شما ممکنه اشکال بکنید که از روایات اینم بر نمیاد که این حج اول حج باطلی باشه. توجه می‌فرمایید اینجا اونی که در روایات هست می‌فرمایند اول حج اول برای منوبون ان باشه و ثانی عقوبه، اما در قول دوم حج اول رو لا حج می‌دانه، ولذا حج دوم این که به نیابت از همون منوبون ان باشه، به همون عنوانی که حج اول آورده بشه، این وجه قوی داره. اینو بعداً میگیم. مرحوم محقق عراقی رضوان الله علیه در ذیل این فرمایش صاحب عروه، نعم انما یلزم ذلک اذا قلنا ان الافساد موجب لحج مستقل لا علی نحو الاول و هو خلاف الظاهر به هذا. این فرمایش مرحوم محقق عراقی است در همین جا. نعم انما یلزم ذلک، این لازم میاد اذا قل از ذیل قول ایشون. بله نعم. خب اون وقت فرمایش فرمایش صاحب عروه درسته. نعم انما یلزم ذلک اذا قلنا ان الافساد موجب لحج مستقل لا علی نحو الاول و هو خلاف ظاهر الاخبار. ایشون میفرمایند قد تقدم ان ذلک هو الازهر و ان کان فی الازهریت نظر جدا کما اشرنا الی، که اینجا در این فرمایش که افساد موجب باشد نسبت به حج مستقل، یعنی خود این عنوان افساد در حج اول این حج دوم رو درست کرده، ایشون میفرمایند این ازهره نسبت به روایاتی که داریم. ولو در ازهریت هم باز نظری داشتن، که حرفی داشتن که قبل گفته شد. مرحوم آقای خویی اینجا بیانی دارند در ذیل فرمایش صاحب عروه، چون صاحب عروه قد یقال دوم مطرح کرد که عرض کردیم قد یقال دوم دعوایی است که صاحب جواهر مطرح میکنه و دعوا اونجا اساس فرمایش صاحب عرفه این بود که این حج اول با افساد این آقای اجیر انقلب لنفسه، این تعبیر ایشون اینه. خب حج اول و این بله و قد یقال فی صورت تعیین ان الحج الاول و این کان فاسدا من فسخت الاجاره یکون لنفسه و قضاءه فی العام القابل ایزن ولا لنفسه ولا یکون مبرئن لذمه المنوبعن و یجب علی المستاجر استیجار و حج آخر. این فرمایش دوم بود، دعوای به اصطلاح صاحب جواهر. و فیه ایزن صاحب جواهر اشکال کرد، ما عرفت من النسانی واجبون به عنوان اعادت الابل و کون الابل بعد انفساخ الاجاره بالنسبت الى نفسه لا یختزی کون الثانی له و این کان بدلن ان. اصل فرمایش مرحوم صاحب جواهر در اون دعوا همین معنا بود که حج با افساد انقلب لنفسه. وقتی انقلب لنفسه، اینجا حج دوم هم به عنوان عقوبته. وقتی حج دوم عقوبت شد، حج اولم فرض اینه که باطل بوده، حج سومی رو باید بیاره. این دعوا این بود نسبت به فرمایش صاحب جواهر. اینجا آقای خوی می فرماین قد مر مافی و مرادشون از این قر مر مافی این معنا بود که ما در اینجا این معنا که انقلب لنفسه این معنا نداره، اینجا افسادی در این حج واقع شده. وقتی افساد در این حج واقع شده، حج قابل به عنوان بدل مطرح میشه، به عنوان عوض مطرح میشه. مرحوم محقق عراقی اینجا نسبت به این فرمایش صاحب عرفه، نسبت به این نقطه و کون الاول بعد انفساخ الاجاره به نسبت الیه لنفسه، این که بعد از انفساخ اجاره حج لنفسه باشه، مرحوم محقق عراقی میفرماید فیه نظر. چرا؟ لعدم مساعدت دلیل علیه بعد اطلاق وجوب الوفا. اونجا خود عقد اطلاق داره نسبت به وجوب وفا، اینی که آورده ولو درش افساد کرده، این انقلب لنفسه یا یکون لنفسه، این محل کلامه. نعم غایت ما فی الباب ان له الامتناع عند الامتناع. اینجا اگر این آقای مستأجر نخواست، اون وقت دیگه اجیر کنار میکشه. بله، این عقوبت در حج اول رو، این رو یه عده از آقایون گفتن که اتمام هم عقوبته. این آقای خویی اصرار داشت بهش. اینا میگن نه خیر، اصلا حج اول باطل، لا حجه. توجه فرمودی؟ دومی هم عقوبته، حج سوم لازمه. ولی عرض کردم این وجه خیلی قوی بوده پیش آقایون. آقای بروجردی هم داشت که اگر قول اول رو نگیم این قول قوی هست، اینو بهش توجه داشته باشید. بعد مرحوم محقق عراقی می فرماین ربما یختلف و ذالک مع ما افید به نتیجت الاتیه ایزن. در اون نتیجه آتیه مرحوم صاحب عرفه در آخر فر میخواد استفاده کنه که این معنایی که در اینجا گفتیم خاص به حج واجب نیست، حج واجب ان استطاعتن، بلکه در حج تبرعی هم میاد، در حج استحبابی هم میاد، در همه اونها مورد نظر هست. که مرحوم قاضیای عراقی میفرماین اگر اینجا استیجار شد، این افسادی که ایجاد میشه، این معناش این نیست که این عمل انقلب لنفسه. اینجا عقد اطلاق داره در وجوب وفا، این وجوب وفا اینجا رو هم میگیره که به مقتضای عقد این آورده، ولو کافی نیست از عقد، اما اتیانش به مقتضای عقده. هذا تمام الکلام در کلمات آیه. مسئله خیلی مورد اشکاله و از مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه هم 8 قول خاطرتون هست نقل کردید که مرحوم آقای حکیم هم برای ما نقل کردن. خب حالا ما وارد بشیم در مسئله اصل مطلب، که در اینجا اگر شخص در حج اول خودش افساد کرد یلزم این که تمامش بکنه، بعد البته یفرق بینهما هم هست، تأکیدش در روایت زراره خیلی زیاده که حالا میگیم این فایده داره برای ما، یفرق بینهما، و بدنه هم بده، حج من قابل هم بده. خب این در حاج به نفسه اصلا مورد تأمل نیست، همه میگن و آقایان آمدن این حکم رو نسبت به اجیر هم سرایت دادند، نه سرایت دادن، میگن اصلا روایاتی که وارد شده و این نحوه حکم رو بیان میکنه احکام حج رو بیان میکنه، کاری به آورنده نداره که این آورنده اصیل یا نائبه، کاری به اون نداره. این مطلب هم فی الجمله مورد مناقشه نیست. بعد مسئله این میشه که اگر این حج اول به این صورت هست و این اجیر این آمده بود این یه حج رو انجام بده، الان ملزم حج دوم رو انجام بده، این وضعیت اجاره چی میشه؟ وضعیت اجاره، چون در اجاره گاهی اجاره مطلقه گاهی معینه، مال این سنه است، همین سنهی که این حجش رو خراب کرده. اینجا آیا نسبت به حج اول استحقاق اجرتی پیدا می شود برای اجیر یا نه؟ یا نسبت به حج دوم این استحقاق اجرت این موظف این اجیر از طرف مستأجر موجر بیاد این کار رو انجام بده و این پول بگیره پول نگیره؟ اینجا دو تا قول که مرحوم صاحب عربه مطرح میکنن، دو تا قولی است که مرحوم محقق در شرایع مطرح میکنه. قول اول اینه که ما الان به این میپردازیم. قول اول عبارت از این است که این حجی که اول آورده و درش افساد کرده این حج صحیحه، حبل فرض، حبل واجب، اجرت هم به این تعلق میگیره، اما این آقای اجیر چون این کار رو در حجش انجام داده جریمه ای داره و عقوبتی داره که این عقوبت حج بن قابل هست. این قول اوله. در قول اول حج اتصاف به صحت پیدا میکنه، یعنی این عمل مباشرت موجب بطلان این حج اول نشده و این حج اول صحیحه و کفایت میکنه از ذمه منوب عن، استحقاق اجاره برای اجیر پیدا میشه حتی اگر حج معین باشه، مطلق نباشه، معین باشه در سنه خاص که اینم سنه خاص آورده. خب اینجا مرحوم صاحب عربه این قول رو قائل میشن. اساس دلیل این قول اول روایاته، یعنی مرحوم صاحب عربه تعبیرش اینه، حالا صریح روایات صراحت رو ایشون تأکید میکنه، این روایاتی که ما داریم اینجا سه تا روایته، این سه تا روایت این تعیین کننده این قول اول هست که آیا قول اول قابل التزام هست یا قابل التزام نیست. البته اشکالات صاحب جواهر میگیم اینجا. خب اینجا نخستین روایتی که آقایون مطرح میکنن و بهش استدلال میکنن روایت زراره است. روایت زراره در مورد نایب نیست، در مورد اصیله. روایت رو مرحوم کلینی رضوان الله علیه عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حماد عن حریز عن زراره نقل فرموده قال سألتهو. امام اینجا مشخص نیست، یا امام باقر باید باشه یا امام صادق، چون ایشون طبقه چهارمه مزمره. سألتهو عن محرم قشی امرأته بهی محرمه قال جاهلین او عالمین قلت عجبنی فی البچه قال این کانا جاهلین استغفرا ربهما و مزیا علی حجهما و لیس علیهما شیئون. اینجا مورد بحث ما نیست، مسئله ای نداره. و این کانا عالمین، اما عالم هست به حکم. اینجا روایت دو فراز داره. فراز اول در تفریق بینهما هست که فقط در این روایت، روایت زراره، روش تأکید شده. فرق بینهما من المکان الذی احدث فیه و علیهما بدنه و علیهما الحج من قابل فاذا بلغا المکان الذی احدث فیه فرق بینهما حتی یغزی نسکهما. اون جایی که میرسن که این قصه واقع شده، دور نگرشون دارن دوباره هوس کاری نکنن و یرجع الی المکان الذی اصابا فیه ما اصابا، وقتی مناسکشون تمام شده برگردن. خب این تأکید امام در اینجا برای چیه؟ چرا؟ فرق بینهما، یه کسی رفته در اینجا یه خلافی هم کرده در حج، همراه عیالش هست تو اون مجموعه‌ای که هست. خب این وظیفه داره دوباره، حالا این غلط رو کرد، وظیفه داره دوباره انجام نده دیگه، این تکلیف خودشه. این که فرق بینهما، جدا کنن اینها جاشونو، این برای چیه؟ اینجا یه نکته از همین جای روایت باید بفهمیم، و اون این که این حج، یعنی این حج با ادامه نسک مناسک بعد از این عملی که انجام داده، زی اثر هست. این حج منشأ اثر و فایده هست. اگر این حج باطل بود بالمره، چه فرق میکرد حالا یه دفعه دیگه این کارو بکنه یا دو مرتبه دیگه این کارو بکنه؟ حج لا حجه، درست لا حجه. این که در اینجا امام تأکید می‌فرماید رو فرق بینهما که این عمل دیگه انجام نشه، به حساب این که این اتمامی که امام می‌فرماید که این مناسک رو تمام بکنه، این زی اثرن زی فائدتن. فائده چیه؟ امام بعداً بیان می‌کنه فائده‌ای که داره. قلتو فعیل هجین لهما، کدوم یکی از اینها مال این دوتا هست؟ حج واجب آمد در انجام بدن. خب هجین که اینجا هست، هجتین یا هجینه؟ هجین هست، هجتین، بله هجه بعد مفردش رو بخوانیم، هجتین بعد، بله درسته دیگه، هجتین. اینجا دو تا حجه، یه حج اول شد یه حج من قابل. سوال میکنه راوی کدوم اینا اون فرض و واجبی است که اینا به خاطرش آمدن اینجا مکه، آمدن حج واجب انجام بدن. قال الاولا التي احدثا فيها ما احدثا، اون حج اولی که درش این مطلب رو مرتکب شدن، باز تأکید به این معنا، اون حجی که درش این قصه واقع شده، یعنی همون حجی که اینا مرتکب شدن این عمل رو درش، همو فرضشونه، همو واجبشونه. این معنا به اضافه اون عقبه ای که داشت که در اینجا فرق بینهما، این معنا رو که این حج اولی که آمده انجام داده با این کاری که انجام داده، با این عملی که انجام داده، بلا اثر و باطل و لا حج الله، این دیگه احتمالش از بین میره. این صراحتی که در این روایت هست که ما این حرف بدن به دردمون میخوره، چون حج اول اونایی که میگفتن حج اول باطل، حج دوم هم عقوبت، حج سوم میخواد. این حج اول هیچ اثری نداشته باشه ولو با عنوان عقوبت، ولو با عنوان عقوبت که آقای خویی میگفتن، یه اثری باید داشته باشه. این اثر زمانیست که اینها اگر یک بار این کار رو انجام دادن مواظبشون باشیم دیگه تکرار نشه تا آخر مناسک، مواظبشون باشیم. اگر این حج یه حج باطلیست و این صرفا برای بیرون آمدن از احرام و بیرون آمدن از گرفتاری احرام باید این مناسک رو تمام بکنه، این حرفا رو نداشت، فرقه بینه هما نداشت. حالا تصریحی که مرحوم صاحب عربه می فرماید یکی اینجاست، فعیل حجتین لهما قال الاولا، در جواب حجتینه، این دوتا حج کدامه؟ حج اول حجیست که افساد درش واقع شده، حج دوم حجیست که منقابل باید انجام بده. راوی خیلی صاف از امام سوال میکنه این دوتا حج شد که باید هر کدام از این زن و شوهر به جا بیارد، کدوم حج لهما، یعنی ایل حجتین یکون هوال حج الواجب لهما، حج فرضی که به خاطرش آمدن مکه. قال ال اولا التي احدثا فيها ما احدثا، امام اولا اکتفا نمی کنه، حج اول نمیگه، تأکید میکنه همون حج اولی که درش این غلطکاری واقع شده، اون حج به اصطلاح. خب این تصریح بیشتر از این همین خیلی باشه، اونم هست، اجازه فرمایید، منافات نداره، خیلی جهات ممکنه باشه، اما اجازه فرمایید من عرضی که بخوام بکنم اینه، اینجا این امر در این حج واقع شده، در مقابل قولی که میگه این حج باطلون بالمره، ببینید اون دوتا ربما یقال دوتا داشتیم، این باطلون بالمره هیچ اثری نداره، حج دوم هم عقوبتون، حج سوم باید حج واجب بشه. ما اینجا میخوایم بگیم این احتمال این که این حج اول باطلون بالمره اثر نداره ولو با تصریح امام که میفرماین الاولا لهما، اما جهتش اینه فرق بینهما برای اینکه این بقیه مناسک درست و حسابی انجام بشه تا آخر. چرا امام تأکید داره؟ چون این حج موضوع اثره، موضوع اثره، اثرش چیه؟ این منوبان انز مشبری میشه، اثرش چیه؟ اینجا اگر استیجار باشه، چون حکم سرایت میکنه، اگر استیجار باشه اجرت تعلق میگیره، زی اثره. این من رو این زی اثر بودن، ممکنه جهات دیگه هم باشه، نقطه ضعفشونه که امام میفرماد اون نزدیک اونجا هم نشن به قول معروف، بعد برشون گردونید بعد از مناسک سرش، اینا هست. اما اون نقطه‌ای که من میخوام عرض کنم که امام دوباره تأکید میکنن مخصوصا اینجا، اگر امام میفرمودن الاولا ایل حجتین لهما قال الاولا، چیزی اضافه نمی کردن، صراحت داشت در این که حج اول کفایت میکنه به عنوان فرض. این التی احدثافی میخوان تأکید کنن که همون حج اولی که این قصه درش واقع شده صحیحه، این صحیحه، باطل نیست این حج و این فرض اونها هست. بله اولی تأکیده. ببینید وقتی این جمله رو میفرمان تأکیده، چرا؟ برای اینکه حالا عرض بکنم، معلوم میشه در اون زمان در ارتکاز راوی این شبهه بوده، این شبهه بوده که این حجی که درش این حادثه واقع شد باطله. امام میخوان بفرماین این دوتا حجی که من میگم درسته، حج سال اول که این واقعه درش واقع شده، حج سال دوم پاکیزه است دیگه واقعی درش واقع نشده. تو ذهن راوی هم این معنا بوده، مثل زراره است دیگه، زرارم آشنا هست به مسائل، که آیا ما بیایم بگیم حج اول رو که خراب کرد، حج دوم حج درست حسابی که هست او فرضشون باشه؟ این تو ذهنشه، سوال میکنه ایول حجتین لهما. در اینجا اگر راوی هم سوال نمی کرد، در اینجا وقتی امام می فرماید این حج رو تمام کنه و لهما الحج من قابل، این در ذهن انسان خطور می کنه که حج من قابل اعاده است، اعاده بکنه، این رو خراب کرده یه دفعه دیگه به جا بیاره. شما نماز رو ابطال کردی، مفسدی در این نماز آوردید، دوباره اعادش کنید. خب اعاده کنید، اون نمازی که اعاده میکنید میشه واجب شما. این طبیعتا تو ذهن میاد، تو ذهن رو با زراره هم هست، ولذا اینجا سوال میکنه ایول حجتین لهما، این دوتا حج، حج اول و حج دوم، کدومش مال اینا باشه؟ کدوم مال اینا باشه؟ باز معناش واضحه، اینا برای حج آمدن، لله علی الناس جلبیت آمدن، وظیفه رو انجام بدن. این وظیفه اینها بین این دوتا حج کدومشونه؟ امام میفرماین الاولا، ولذا با تأکید میفرماین، میفرماین شما اگر امام فقط الاولا میفرمود کافی بود، اما الاولا التی احدثا فیها ما احدثا، اون اولی که این قصه درش واقع شده او حج فرضشونه. بعد ول اخرا، اجازه فرمایید، ول اخرا علیهما عقوبه، یعنی اصلا ربطی به فرض نداره. اون وقت اینجا آثار برش بار میشه، از نظر فقهی آثار برش بار میشه. چرا؟ برای این که اگر گفتیم حج اول مال اینها هست، خب اینجا ذمه‌شون بری شده. اگر این زن و شوهر حوصله نکردن حج دوم رو به جا بیارن، آمدن دیگه هم حج نرفتن، اینجا اینها آثار حج نکرده رو ندارن، آثار فقهی. ظاهرن آقای خویی بود اشاره کردن، اینجا مثلا اگر از دنیا رفتن و این حج من قابل رو نیاوردن، از اصل مالشون میتونیم کم کنیم به خاطر این قصه؟ نه خیر، حق نداریم. اصل مال رو فقط میشه برای حج واجب کم کرد. اگر اینها مردن، وصیت هم نکردن که ما یه حجی بعد برامون انجام بدیم، ورثه هیچ وظیفه‌ای برای اینکه این عقوبت رو از طرف اونو انجام بدن ندارن، اینا این آثار رو داره. ولذا الاولا التي احدثا فيها ما احدثا، این کاملا صراحت داره که این حج اول صحیحه، این مقاربت حج رو ابطال نکرده، باطل نکرده، و حجی که بعد انجام میدن عقوبت دیگه ربطی به حج واجبشون نداره، حج واجب انجام شد. این روایته. بفرما چما؟ یعنی اصلا اون احتمال مطرح نبوده که مورد سوال بشه. بله. 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 از این دوتایی که انجام شده، چون ببینید اون نکته که شما فرمودید نکته خوبی است، حالا من عرض بکنم منتها با یه بیان دیگه. اینجا دو تا حجه، یکی این حجی است که درش افساد کرده، یکی امام فرمود حج بن قابل، دوتا بیشتر نیست، درست؟ ولذا از این دوتا هم در اینجا سوال میکنه کدومش؟ توجه فرمودید؟ این معنا که از سکوت، اینو بعضی از آقایون میخواستن استفاده کنن، که اینجا همین که امام نه در ارتکاز زراره هست، نه در ارتکاز امام که جواب بفرماین، نسبت به این که وظیفه‌ای باقی میمانه که حج سوم جوابشو بده، اینو میتونیم بهش استناد کنیم بعدن. منتها این در روایات دیگه بهتر میشه ازش برداشت کرد، اینجا ضعیف‌تره. بله نداره باشه، بسیار خوب. دوتا ببینید، یه واقعه است. ببینید من عرض کردم، ببینید واقعه است، در این واقعه دوتا حج وجود داره. اینم میگه ایول حجتین لهما. ببینید چیزی که ایشون میخواد بگه، اون بیانی که من عرض کردم، این که میگه ایول حجتین لهما، چون در ذهن و ارتکاز مثل زراره این معنا وجود داره که یکی از این دوتا حجشه. نه اصلا تو خیلی خوب، یکی از این دوتا حجشه، اینو میتونیم بهش استناد کنیم بعدن برای نفی اون قول. اینو این ایشونم ذهنش بخواد این معنا رو بگه. حالا این روایته، روایت در اینجا روایت زراره، اینو بهش توجه کنیم. از نظر سندی هم مرحوم شیخ رضوان الله علیه هم به اسنادهی ان محمد ابن یعقوب روایت رو نقل کرده، یعنی این روایت رو شیخ در جامع روایی خودش آورده، و اینم یه مشکلی است برای ما که این روایت هم در مرعا و منظر شیخ بوده، معزالش قول دوم رو در خیلی از جاها شیخ گفته. چرا؟ اول قبل از سند، جهت دلالت که تقریبا واضح شد که اون جهاتی که ما میخوایم اینجا استفاده کنیم همین جهاتی است که روش تأکید کردیم. اما جهت سند، البته اینجا یه چیزی هم آقایون اضافه میکنن که این روایت اینجا مسئله‌ای که ما ترک کردیم توش هستیم، مسئله راجع به اجیره، این روایت نسبت به اصیله. اینجا میان و این معنا رو عنوان میفرمایند که اینجا روایت در مقام بیان احکام حج، اینکه آورنده کی هست، اصیله یا اجیره، فرق میکنه. کسی که حج میاره این حکمو داره، این رو همه آقایون بهش تاکید کردن، ولذا مشکلی نداره از این جهت استدلال ما به این روایت. اینجا خب اول مطلبی که مطرح میشه ازمار روایته. اینجا حتی در اصول در استصحاب اون صحیحه زراره خاطرتون هست، اونجا هم ازمار داشت و ازمار زراره رو ندیدیم کسی نپذیره، یعنی مثل زراره اصلا از غیر امام با این تعبیرات چیز نمی کنه. زراره فقیه بوده، این نحوه سوال بکنه فقط از امام ممکنه. بله 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 بله. این یکی روایت رو مرحوم کلینی روایت رو از علی ابن ابراهیم نقل میکنه، ایشون از ابراهیم هاشم پدرش نقل میکنه. این دوتا از نظر ما وثاقتشون تمامه. بعضی ها که اینجا یه ذره اشکال میکنن تو ابراهیم ابن هاشم، مثل آقای حکیم که اینجا حسنه، مثلا آقای خویی هم داشتن حسنه، که میگن به اعتبار اینکه وثاقت ابراهیم ابن هاشم ثابت نباشه میشه حسنه، اما ما در جاش گفتیم ابراهیم ابن هاشم از ثقات و اجلائه، نه فقط از ثقاته، از اجلائه. اینجا هم گیر نداریم. کلینی طبقه نهم، علی ابن ابراهیم طبقه هشتم، پدرش ابراهیم ابن هاشم طبقه هفتم. ابراهیم ابن هاشم روایت رو از حماد نقل میکنه. حماد ابن عیسای جهنیست. مرحوم شیخ در هر دو کتابش، هم در رجال هم در فهرست، توثیقش کرده. مرحوم نجاشی دار ثقتون فی حدیثهی صدوقون، این تأکیده. مرحوم علامه ایشون رو توثیق کرده، ابو داوود ایشون رو توثیق کرده. خب عمده اخذ ایشون از موسی بن جعفر بوده، ولو اینکه امام صادق رو هم ادراک کرده، ولذا ما ایشون رو از طبقه ششم به حساب میاریم. بله. و ابراهیم ابن هاشم هم نقلش از ایشون اشکال نداره، چون تصریح میکنن ارباب رجال لهو کتبون، این آقای حماد ابن عیسی روا این کتب را ابراهیم ابن هاشم، ابراهیم ابن هاشم راوی کتابهای ایشونه، ایشون از اجلاء و طبقه ششم، ایشون روایت رو نقل میکنه از حریز ابن عبدالله. حریز ابن عبدالله سجستانی شیخ در فهرست ایشون رو توصیف کرده، علامه هم این توصیف رو نقل میکنه که دلالت بر قبولش داره. مرحوم مجلسی از متأخرین رو توصیف ایشون تأکید دارن. ایشون از اصحاب حضرت صادق هست و از طبقه پنجم. ایشون روایت رو از زرارت ابن اعین نقل میکنه، زراره که اجل من توصیقه، ایشون طبقه چهارمی هست. ولذا این روایت میخوره به این که از امام باقر باشه، چون زراره میتونست از امام باقر نقل بکنه، و میشه از امام صادق باشه که زراره از ایشون هم روایت نقل کرده. روایت از نظر ما صحیح هست، ولذا در دلالتش، در صراحت دلالتش بر این قول اول، از نظر ما هیچ شبهی وجود نداره. خیلی واضح صریح این روایت مفید برای استدلال بر مدعای ما هست. اما روایت دوم فردا انشاءالله.